صفحه 153 در حقیقت رسیدیم، مثلا اشاره میکنم به همون کاشفیت و سکوت عن الامضاء، این که سکوت معصوم از یک سلوک و رفتاری چرا کشف از امضاء او داره، چرا کشف میکنه که حتما معصوم مورد قبولشون بوده این رفتار. توجیهش به دو روش هست، یه روش و نکته عقلی، یه روش و نکته عرفی و استثاری. نکته عقلی این بود که میگیم اون روش اگر مورد رضایت شارع نیست، به مقتضای اسمت معصوم باید ازش از این کار نهی میکرد، اما من جهت وجوب نهی عن المنکر، اگر این کار یک کار گناه و نادرستی بود، معصوم نباید نهی از منکر رو ترک کند و باید حتما اونها رو نهی میکرد. و میبینیم این کار رو نکردند و سکوت کردند، پس معلوم میشه که اون کار کار حرامی نبوده. ببینید تک تک این جمله ها رو باید دنبال هم بگین و برسونیدش تا سرانجام داد. اگر وقتی مثلا میگن این مطلب رو اثبات کنید یا تقریر رو توضیح بدین، باید تا اون جمله آخری برسونیم. یعنی میگیم ما میبینیم که معصوم در برابر رفتاری، مثلا فرض فرمایید همین که شخصی با آب نیم خورده حیوانات داره وضو میگیره، طرف آبی که گذاشته بوده توی آغل برای گاو و گوسفندش و اینها با همون داشته وضو میگرفته، معصوم هم هیچی نگفتن و سکوت کردن. میگیم اگر قرار بود این کار کار نادرستی باشه و وضو گرفتن با این چنین آبی صحیح نباشد، معصوم باید به خاطر اسمتشون نهی از منکر میکردن، نهی ترک نهی از منکر، ترک یک واجب هست و حرامه، خب معصوم باید حرامو ترک کنه، یعنی باید نهی از منکر کنه. وقتی میبینیم هیچی نگفتند و سکوت کردن، پس نتیجه میگیریم که اون عمل عمل حرامی نبوده است. این جمله آخریه رو خیلی وقتا افراد توی جزئیاتشون نمیگن، یعنی میگن معصوم سکوت کرده. خب معصوم سکوت کرده است، اگر قرار بود که اون عمل عمل حرامی باشد، معصوم باید نهی از منکر میکرد، معصوم باید تعلیم جاهل میکرد و وظیفه خودش رو انجام میداد، و چون این کارها رو نکرده است، پس نتیجه میگیریم که اصل اون عمل عمل حرامی نبوده است. پس تقریر به این توضیح و استدلال ثابت کننده جواز و عدم حرمت عملی میشه، او من جهت وجوب تعلیم جاهل. و اخرى به این قسمت رسیدیم، و اخرى به ان السلوک اذا کان یفوت علی الشارع غرضه، اگر این کاری که اینها دارن انجام میدن باعث فوت غرض میشه، فیلزم الردع، لازم هستش که شارع، که امام معصوم هم خود شارع هستند، بخشی از شارع هستند، باید ردع میکردند و منع میکردند از این عمل. فان نقض الغرض لا یجوز علی العاقل، آدم عاقل نباید کاری بکند که غرضش از دست بره و نقض بشه. خب معصوم هم وقتی که این دستورات رو دارن میان برای هدایت مردم و برای سلامت جامعه، وقتی دارن میبینن که فلان عمل داره انجام میشه، مثلا قرارداد و معامله مضاربه ای داره انجام میشه، اگر این قرار باشه که نقض غرض باشه و سلامت اقتصادی مردم رو از بین ببره، خب باید معصوم جلو این کارو میگرفتن که غرض نقض نشود و جامعه سالم بماند. وقتی میبینیم هیچی نمیگن، پس معلوم میشه معامله مضاربه ای مشکلی نداره و باعث نقض غرض اصلا نمیشه. اون تا حالا میگن که فرق این دوتا بیانی که در مسئله عقلی بیان کردیم چگونه هست؟ درست؟ فعلا هنوز توی همین بیان عقلی هستیم، نرفتیم توی نکته عرفی و استثاری. میگم فرق این دوتا چی بود؟ از همین پرتابلا هم نگاه بکنید تا حدودی معلومه که این بیان اول که گفتیم معصوم باید این چنین باشه، بحثش رفته توی فضای نهی از منکر و تعلیم جاهل، که خودتون میدونید نهی از منکر دارای چیه؟ شرایطی هست، دارای شرایطیه که انسان جب نهی از منکر برش واجب بشه، مثلا به احتمال اثر بده، خطر و ضرر نداشته باشه. مثلا همین نهی از منکرهایی که ما توی جامعهمون هر روز به این بهانه ترک میکنیم، نهی از منکر رو هی توجیه میکنیم دیگه، میگیم اگر من اینجا حرف بزنم اعتراض بکنم باعث خطر است، نمیدونم مسخره میشم یا اثری ندارد یا حرفایی از این قبیل. اصلا میخوام بفرمان که این که ما اومدیم بحث نهی از منکر و تعلیم و جاهل رو جدا کردیم از قضیه فوت غرض، بخاطر اینکه اینها در یه شرایطی واجب می شوند و تابع شرایطی هستند، اما نه فوت غرض مطلقا قبیح هست. من باید می فرمان والفارق بین البیانین، فرق بین این دوتا بیان عقلی که یکیش رفت توی وادی نهی از منکر یکیش رفت توی وادی نقض غرض، ان الاول اون بیان اولمون یتوقف على توفر شروط وجوب نهی عن المنکر او تعلیم الجاهل، اون بیان اولمون که گفتیم بر معصوم نهی از منکر واجب است، بالاخره خودتون میدونید که وجوب نهی از منکر تابع شرایطی است، تا وقتی اون شرایط نباشد که فقها هم توی کتاب‌های فقهی و رساله و اینها ازش بحث کردن، تا وقتی اون شرایط نباشد خب نهی از منکر بر کسی واجب نمیشه. او تعلیم جاهل، تعلیم جاهل خودش دارای تابع یک شرایطی است، در اون شرایط هستش که میتونیم به این استدلال اول تمسک کنیم و از این راه ثابت بکنیم مسئله تقلیم. اما دومی خیلی اختصاصی به شرایط وجوب نهی از منکر نداره، فقط میاد توی وادی فوت غرض قبیح هست که بالاخره باید شرایط جوری باشه که انجام اون کار باعث فوت غرض بشه، هر وقت فوت غرض اتفاق بیفته و لطمه ای داره به زندگی مردم وارد میشه و غرض شارع از سعادت مردم داره از دست میره، خب امام باید دخالت کنند و جلوی اون کار رو بگیرن. و ثانی علا کون سکوت مستلزمن لتفویت غرضن شرعیین فعلی، اون راه دوم که بحث فوت غرض بود مترتب بر این هست، متوقف بر این هستش که سکوت امام مستلزم این باشد که یک غرض شرعی چی بشه؟ فوت بشه و از دست بره. اما من جهت کون سلوکه مرتبطن بالمجال شرعیه مباشرتن، یا به خاطر اینکه اون سلوک مثلا چی؟ مثلا اینکه مردم دارن به خبر ثقه و خبر یک شخص عادل و موثق اعتماد میکنن، این سلوک و رفتار مردم اگر مرتبط باشد به یک مجال شرعی، به مسائل و مطالب شرعی مردم هم رفت پیدا بکنه مباشر و مستقیم، خب لازم هست امام دخالت بکنن و اگر نمیپذیرفتند و نمیپسندیدن به مردم گفتن ای مردم در مسائل شرعیتون به خبر ثقه اعتماد نکنید، نمیشود به حرف یک نفر مثلا یه حکم شرعی را پذیرفت. این که مثلا زراره بیاید به شما بگوید که امام صادق اینو فرمودن، چرا شما به حرفش قبول اعتنا میکنید؟ ندارید؟ یکی از راه‌های اثبات حجیت خبر ثقه همین تقریر معصومه دیگه، مردم به حرف زراره و سایر شاگردان ائمه اعتماد می‌کردن، معصومین هم این رو تقریر کردند و اعتراضی نکردند. میگیم مستقیما در مسائل شرعی مردم اعتماد می‌کردن به خبر ثقه، معصوم هم هیچی نگفتن. کثیرت العقلاء علی العمل به خبر ثقه فی الاحکام الشرعیه، یه ثقه یه شخص مورد اعتمادی میومده روایتی از معصوم نقل میکرد و حکم شرعی رو بیان میکرد، مردم هم بهش اعتماد میکردن. میگیم پس از اینجا میگیم چون مستقیما در یک مسئله شرعی مردم دارن به این کار عمل میکنند، دوره باید برگردیم به اصل استدلالمون، اگر که این عمل باعث فوت غرض شارع بشه معصوم باید جلوشو بگیره. وقتی میبینیم چی نگفتن پس معلوم میشه باعث فوت غرض شارع نمیشود و مشکلی در زندگی دینی مردم ایجاد نمیکنه، یا مستقیما یا منتهی به مسائل شرعی میشه. او من جهت خوف امتدادها الی الاحکام الشرعیه، یا این کاری که امام معصوم دیدن از مردم مستقیما تو مسائل شرعیشون نبوده، ولی اگر هیچی نگن الان بعدها هم توی مسائل شرعی به این کار از کنم که این کار رو انجام میدن و به این سیره عمل میکنن و مشکل در مسائل شرعیشون پیش میاره. کثیرت العقلاء علی العمل به خبر الثقه فی المجالات العرفیه، مثلا امام معصوم دیده باشن که مردم در مسائل عرفیشون به ظواهر عمل میکنن. حالا اینجا اگر خبر الثقه رو برمی داشتن به جای ظواهر میذاشتن قشنگتر بود، متفاوت با قبلی هم بود. امام دیده باشن که مردم به ظواهر عمل میکنن و اعتنا میکنن در مسائل عرفیشون، ظواهر قبلا هم داشتیم، بعدا هم مفصل تر خواهیم خوند. مثلا فرض کنید تابلوها، تابلوها ظهور دارن در اینکه داروخونه این وره جاده مثلا فلان شهر از اون وره، اینا رو ما خیلی راحت بهش اعتنا میکنیم و میره. یا حتی مثلا فرض فرمایید اینکه تو همین کوچه پس کوچه های همین شهرک ها و خود اینجا هم بعضی وقتا هستش آدم میخواد بپیچه، من خودم دقت میکنم ببینم که چون خیلی از این کوچه ها رو نمیفهمم، میری تا تهش میبینی بنبسته، منتها آدم همون اول کوچه نگاه بکنه به آسفالت معلومه کوچه هایی که کم ماشین رفت و آمد کرده یه مقدار خاکیه، کوچه های پر رفت و آمد آسفالتش خیلی مثلا مشخصتر خاکش کنار رفته. خب این که اول یک کوچه مثلا خاکی باشه یا آسفالتی باشه یه ظهوریه، از کجا معلوم که حالا این مثلا خاکی بودن یا نبودن منتهی میشه به این که این کوچه بنبسته یا واضحه؟ این ظهور خیلی از افرادم بهش اعتنا میکنند و بر اساسش مسائل زندگیشون رو چیزی میکنند. در اصل میخوام بگم که وقتی که حضرت دارن میبینن که مردم به این ظواهر عمل میکنن در مسائل عرفیشون، چون اگر میترسیدن که این کار در مسائل شرعی هم ادامه پیدا بکنه و عمل به ظواهر رو نپسندن، باید از همونجا جلوشو میگرفتن، گفتن ای مردم در مسائل زندگیتون به ظواهر اعتنا نکنید، پس فردا تو مسائل شرعیتون هم به ظواهر اعتنا میکنید. در مسائل شرعیتون هم مثلا فرض کنید یه جایی یه نشانه میبینید از ملکیت، درست؟ ما ظواهر داریم دیگه، مثلا قاعده ای داریم به نام قاعده ید. قاعده ید چیه؟ اینه که کسی اگر ماشینی سواره ظهور در این داره که مال خودشه. خب این ربطی پیدا میکنه مسائل شرعی. اگه یکی دیگه اومد گفتش که آقا این ماشین مال منه، به اینی که ادعا کرده میگیم تو دلیل بیار. ظهور مربوط به این هستش که ماشین دستشه و نشانه ملکیتش. ما داریم در حقیقت توی مسائل شرعی هم از همین ظواهر چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. پس میریم دوره اول خط، میگیم اگر امام معصوم میبینند که مردم دارن به ظواهر عمل میکنن در مسائل زندگیشون، چون منتهی میشه به مسائل شرعی، اگر نمیپسندیدن باید همون موقع جلوشون رو میگرفتن و جلوی فوت غرض رو میگرفتن. وقتی میبینیم هیچی نگفتن، پس معلوم میشه عمل به ظواهر مورد تاییدشونه، عمل به خبر ثقه مورد تاییدشونه. قصه رو دوباره پایل درس رو گوش بدید، توضیحات رو حتما در هنگام توضیح و بیان استدلال یادتون باشه که کامل بیان بشه. بنابراین فرمان که او من جهت خوف امتدادها، این که امام مثلا یا شارع بترسد از این که امتداد پیدا کند اون سیره یا اون سلوک یا اون رفتار، الال احکام شرعیه کثیرت العقلا علال عمل به ظواهر، ظواهر باشه خیلی بهتر میشه. میبینن که اغلا در مجالات عرفی عمل به ظواهر میکنن، ظواهر براشون ملاک قضاوت و از کنم اعتماد میشه. خب اضاخیف سریان و تطبیق ها علال احکام شرعیه، وقتی که امام معصوم بترسند که همین عمل به ظواهر سرایت پیدا کنه به مسائل شرعی، اگر قرار بود عمل به ظواهر حجت نباشه باید چیکار میکردن؟ باید همون موقع جلوشو میگرفتن. و وقتی میبینیم ایچی نگفتن، نشوندنده یه تأیید و عدم حرمتش. پس اینا میشه استدلالای عقلی. برای چی؟ برای اینکه بفهمید چرا سکوت معصوم نشانه عدم حرمت یک عمل. اما نکته تول استظهاریه، استظهار عرفی ما چیه؟ چگونه به یه آدم عرفی عادی بگیم که امام معصوم دیدن که مثلا من دارم به فرض ماوشعیر میخورم، مثلا ماوشعیر اون زمان به فرض درست کرده باشن، یا یه نوع مواد نوشیدنی مختلفی، گاهی وقتا از گندم میگرفتن، گاهی وقتا از خرما میگرفتن، گاهی وقتا از جو میگرفتن، چیزایی که به صورت آب جو و مسکرات نبوده اما به هر حال نوشیدنی های مقوی بوده، امام هم چیزی نگفتن. میگیم اگر قرار بود که امام که حافظ دین مردم هستن، اگر قرار بود که این کار کار حرام باشه، امام باید جلوشون میگرفتن. وقتی میبینیم هیچی نگفتن، نشاندنده عدم حرمت هست. اما نکته الاستثاریه، نکته استثاریه که عرف به راحتی اینو میفهمه، یعنی ظاهر حال المعصوم علیه السلام انه حافظ للشریعه و مبلغ لها. همه افراد و عرفی میفهمن که معصوم ظهور حالش در حفظ دین و تبلیغ دین هست، و فسکوتهو دلیل الامضاء من هذه الجهه، وقتی میبینیم که ساکت هستند و هیچی نگفتند و نفرمودند و اعتراض نکردند، نشانه این هستش که این عمل مشکلی نداشته و نشانه عدم حرمتش میشه. و شروط المعتبره فی النکته العقلیه لا یلزم توفرها بناء علی هذه النکته کما هو واضح. اون شروط قصه هایی که بالای این صفحه خوندیم، بالای این صفحه چیا خوندیم؟ گفتیم که نمیدونم شرایط نهی از منکر بوده باشد، این اصلا این رفتار مستقیما در مسائل شرعی باشد یا منتهی به مسائل شرعی باشد، این قصه ها دیگه توی این توضیح عرفی دیگه وجود نداره. یعنی آدم عرفی معمولی به راحتی این نکته رو میفهمه، میفهمه امام شما که حافظ دین هستید چرا دیدید فلانیه این کارو کرد اعتراض نکردید؟ امام میفرمان که اشکالی نداره، درست؟ یعنی مثلا فرض فرمایید یه نفر توی وضوش کفکی از پایین به بالا مس سرش رو کشیده باشه، از پایین به بالا مس سرش رو کشیده باشه، یه آدم معمولی هم نگاه بکنه امام معصوم سکوت کردن، میگه حضرت چرا هیچی نگفتید؟ یا هیچی هم نگه، پیش خودش میگه که حتما این کار جایزی هستش که حضرت این کار رو دیدن و اعتراض نکردن. عرف به راحتی اینو میفهمه، نمیخواد ببرمش تو اون فضاهای استدلالای عقلی. این قصه ها در مورد دلالت تقریر بود. اما بخش دیگری که در ادله شرعی غیر لفظی مطرح میشه، اگه خاطرتون باشه ما ابتدای فصل در مورد ادله بحثمون مطرح شد، گفتیم یه بحث ادله شرعی داریم، ادله عقلی داریم، ادله شرعی لفظی داشتیم و غیر لفظی. غیر لفظی عبارت بودن از چی؟ فعل تقریر معصوم. در ادامه بحث تقریر معصوم بحث سیره عقلا هم مطرح میشه. به چه مناسبت سیره عقلا مطرح میشه؟ چون تقریر خودش معناش سکوت از رفتاری هست، به جای سلوک رفتارم بگذاریم، درسته؟ خود تقریر یعنی سکوت و تایید ضمنی یک رفتاری که دیده می شود. فرد اون تقریر با سیره عقلا چیه؟ فقط فردش همین استش که در اونجا ما رفتارهای فردی و شخصی رو بحث می کردیم، در ادامش خوب هست رفتارهای عمومی رو هم بهش اشاره کنیم، بگیم گاهی وقتا میشه که این تقریر از یه رفتار یه نفر نیست، سکوت و تایید رفتار عموم مردم هست. عموم مردم مثلا این کار رو میکردن و مظلومین هم هیچی نفرمودن، توضیحاتش که همون وادی قرار میگیره. بنابراین اگر چیزی به نام سلوک جمعی و عمومی مطرح شد، این در حقیقت مساویست با سیره عقلا، یعنی تقریر و تایید معصوم همونطوری که ممکن است رفتار یه نفر رو حضرت سکوت کرده باشند و دلیل بعد عدم حرمتش میشه، رفتار عمومی مردم هم ممکنه دیده باشند و سکوت کرده باشند، به عنوان سیره عقلا دلیل بعد صحت و حجیتش میشه. بنابراین فرمان سیرت العقلا اذا واجه المعصوم علیه السلام سلوکن معینن و سکتن کان ذالک دلیلن علی امضائه. این مطلب هنوز مربوط به مطلب قبلی است و همون تقریر رو دوباره دارن بیان میکنن. فکر نکنید که سیره عقلا توضیحش از همین خط اوله، نه، بحث تقریر رو دارن میفرمان که ما تا حالا اینو گفتیم که هنگامی که مواجه شود امام معصوم یا نبی مکرم اسلامی حضرت زهرا سلام الله علیها یک سلوک و رفتار معینی رو دیده باشند و سکوت کرده باشند، کان ذالک دلیلن علی امضائه، این خودش با همین توضیحات عقلی و عرفی که گفتیم دلیل بر امضا و تایید. و سلوک و علا نحوه، این رفتارها، سلوک یعنی رفتار، این رفتارهایی که ما موضوع بحثمون هست دو جور ممکنه باشه، گاهی وقتا فردیه، گاهی وقتا جمعی، گاهی وقتا سلوک خاصی هست که از یه شخصی دیده میشه، کما اذا نکسه شخصون فی وضوئهی به حضورهی علیه السلام و سکتن. مثلا فرض کن یه نفر در وضوئش نکس انجام داده باشه، نکس یعنی از پایین به بالا انجام دادن، اون تا حالا نکس در مسح، در مسح سر نکسش اشکالی نداره، طرف مسح سرش رو از پایین به بالا انجام بشه، اصل نکس مطلق پایین به بالا هستان، نکس مطلق برعکس انجام دادن یک کار رو میگن نکس. کسی از پایین به بالا دستش رو بشوره. خب اگه اینجوری بگیم که مثلا از پایین به بالا دستش رو شسته باشه، خب امام معصوم اعتراض کردن و فرمان که این درست نیست. اما نکته در مسح سر اگر کسی انجام داده باشه و حضرت سکوت کرده باشن، این خودش دلیلی است بر جوازش که در بحث قبلی و تقریر ازش بحث کرد. اما گاهی وقتا ممکنه این سلوک چی باشه؟ یه رفتار عمومی باشه و هو ما یسما به سیرت العقلائیه. در حقیقت کاری که سیره و روشی که عقلا انجام میدن، رفتار عمومی که از مردم دیده میشه، این هم میشود مورد تایید معصوم و با همین دلیل تقریر حجیت اون هم ثابت میشه. کما اذا فرض ان العقلا بما هم عقلا یبنون علی تحقق الملکیت بالحیازه. مثلا فرض کنید عقلا با توجه به عقلا بودنشونا، با توجه به عقلا بودنشون، این که میگن عقلا به ما هم عقلا، یعنی نه این که شما با توجه به مسلمان بودن، مثلا فرض کنید همه مسلمون ها صبح اول صبح پا میشند و چکار میکنن؟ نماز میخونن. همه زنای مسلمان پوشش و حجاب دارن. اما این سیره عقلایی نیست، اینجور نیستش که همه عقلا از حجاب اسلامی چیزی سر در بیارن و طبع عقلاییشون اینو بگه. بعضیا مثلا توی تحقیقاتشون یا سخنرانیاشون خیلی میخوان مسئله حجاب رو که میخوان دفاع بکنن میبرنش تو این که بله حجاب با فطرت انسان سازگار هست، زن اصلا فطرتن با حجاب مأنوس هست، حجاب رو میفهمه اینا. اصلا که این کاملا استدلال ناقصیه. کدوم زن هستش که فطرتش بفهمه که باید این محدوده حجاب اسلامی رو داشته باشه؟ یعنی اگه دستاش تا آرنج بیرون باشه این مخالف فطرتش عمل کرده. فطرت زن واقعا اینقدر واضح داره محدوده حجاب اسلامی رو اینجوری میگه، میگه که من حتما باید تا این مقدار پوشیده باشم تا فطرتم چی باشه؟ نه، یعنی فطرت اگر انگوش داشته باشه بگیم فطرت انسان حجاب رو و پوشش رو، بله اما شاید بگیم غیر از اینایی که حسابی برهنه و چی هستن تو ساحلای دنیا، و الا اکثر آدمای دنیا به این معنا دارن به فطرتشون چکار میکنن؟ پاسخ مثبت میدن. این همه زنایی که حالا توی فیلمای خارجی هم میبینیم، طرف مثلا فقط یه پیرنی تنش هست و یه دامن معمولی، هیچ چیز دیگه نه سرش نه دستاش، این هم اینجور نیستش که خلاف فطرت عمل کرده باشه. یعنی میخوام بگم که متوجه باشیم که استدلالمون دامنه دلیلمون چی هست. دامنه دلیل اصل پوشش رو، بله انسان از برهنگی متنفر هست، اما اینکه یه مقدار چیزی به خودش بسته باشه و اصل برهنگی خودش رو مستور کرده باشه به فطرتش جواب داده. اینکه بگیم که یه نفری اگر یه ذره موهاش بیرون بود تو داری خلاف فطرت عمل میکنی، این اصلا فطرت همچین چیزی رو نمیفهمه. شاید شر میاد میگه که تو باید، یا مثلا اصل مسئله عبادت دیگه، فطرت انسان اصل عبادت رو میفهمه که باید در برابر پروردگارش تواضع و خضوع و پرستش داشته باشه، اما کیفیت عبادت چند رکعت باشه چجور باشه و رکوع و سجود اینا رو که فطرت نمیفهمه، شر باید بیاد جزئیات رو به ما بگه. بنابراین دلیل برای حجاب اسلامی فقط و فقط دستورات شرعی است، نه بحث فطری و تاریخی و اینا. اینا هیچ کدومشون حجاب اسلامی با این کیفیت رو ثابت نمی کنه. حالا بیم سراغ این که در همین جا میگیم که وقتی که روی این جمله داشتم میگفتم العقلا به ما هم عقلا، عقلا به ما هم عقلا، منظورمون همینه. یعنی میگیم عقلا نه به خاطر مسلمان بودنشون کاری رو انجام بدن. مثال حجاب که زن، منظورم همین بود. یعنی ما نگاه میکنیم مثلا میگیم که همه زنان در دنیا اصل پوشش را دارن انجام میدهن، بله این کاملا با توجه به عقلا بودنشون و فطری بودن مسئله پوشش یک مسئله است در میان همشون وجود داره. عقلا به ما هم عقلا پارسال تو منطقیاتون هست دیگه، مسائل مشهورات و فطریات و از کنم خلقیات و انفعالیات و اینها، چیزایی که توی منطق مطرح میشد به همین قسمت رفت پیدا میکنه. یعنی چیزهایی که همه مردم بر اساس فطرتشون و زندگی عقلایشون میفهمن، اگر اون جور چیزها رو ما در نظر بگیریم، اون وقت شارع هم میبینیم هیچی نگفتن و اونها رو تایید کردن. کما اضافر زندل اغلا به ما هم اغلا، با توجه به عاقل بودن و زندگی اغلایی داشتن، یبنون علا تحقق الملکیت بالحیازه، همین اغلای دنیا بناشون برای این استش که به وسیله حیازت ملکیت محقق می شود. عبارت رو درست کنید، محقق می شود ملکیت به وسیله حیازت. حیازت یعنی چه؟ یعنی سری چیزایی که توی دنیا بیکار افتاده و ملکش کس نیست، هر کسی بره ورداره، اغلا میگن مال خودشه. مثلا پس بفرمایید یه نفر رفته از بیابون چند تا تیک سنگ برشته برده داره برای خودش دیوار درست میکنه برای باغش، مردم نمیگن که چه به اجازه کی رفتی از کوه سنگ آوردی، همین میگن که خب سنگ بیکار اونجا افتاده بوده، طرف رفته زحمت کشه. یا مثلا رفته از جنگلی که ملک هیچ کس نبوده و جز اموال عمومی و ملی و محیط زیست و غیر کاری باش نداشتن، رفته از جنگل درخت بریده اومده داره برای خودش خونه میسازه. هیچ جای دنیا گیر نمیدن که تو به اجازه کی رفتی مثلا درخت از جنگل کن. یا یکی رفته مثلا دریا ماهی صید کرده، کسی بهش گیر نمیده. همه اغلا میگن که یه مال بیکار بدون صاحبی بوده، اینا رفته حیازت کرده، تصرف کرده، اون رو به دست گرفته، مالش شده. درک، این میشه تحقق الملکیه بالحیازه. خب این یه مسئله اغلاییست در همه جای دنیا، یه رفتار عمومی که چی؟ حیازت رو میفهمن، حیازت رو همه اغلای دنیا تایید میکنن. وقتی میبینیم شارع هم دیدن و هیچی نگفتن، پس معلوم میشه ملکیت به وسیله این حیازت داره صدق میکنه. فاذا سکت علیه السلام کان ذالک دلیلا علی امضائه، وقتی که امام معصوم اینو دیدن توی جامعه و هیچی نفرمودن، این دلیل است بر امضاء و تاییدش. نکته مهمی که اینجا هست، سوالیه که بهتر بود مرحوم یعنی مصنف محترم چه شهید صدر و چه لایه ربانی این سوال رو به این صورت بیان می‌کردن. اول تیتر سوال رو می‌گفتن که در ذهن ما قشنگ مشخص بشه که راجع به چی می‌خوان الان بیان کنن. پاراگراف بعدی یهو رفتن سراغ جواب، اما بهتر بود سوال رو بیان می‌کردن که در حقیقت ما باید بپرسیم یک سوال مهم که اون تقریر امام، تقریر و تایید امام شامل چه چیزی می شود؟ یک سوال مهمی که در بحث سیره اغلا هست اینه که تقریر معصوم شامل چیست؟ آیا شامل اون مورد خاص و محدودی هست که در عمل اغلا انجام شده یا نه، یا اون نکته عام و وسیعی که در ذهن اغلا وجود داشته؟ توضیح بدم. ببینید کله یه عاقلی رو تصور بکنید، یه آدم عاقل مثلا در ذهنش، در ذهن خودش یک نکته ای رو داره، یعنی اغلا کلن یه سری نکاتی ممکنه در ذهنشون باشه، مثل یه قیفی در نظر بگیرید، و این قیف این ورش طرف گشادشه، اون طرفی که میره بیرون طرف محدود و تنگشه. نکته ای که در ذهن اغلا هست ممکنه خیلی نکته گسترده و وسیعی باشه، اما اون اتفاقی که در خارج میفته اتفاق محدود و خاصی باشه. سوالی که اینجا مطرح میشه این هست، حالا چند تا مثال هم متوجه میشید، سوالی که اینجا مطرح میشه این سوال مهمی هستش که ما مثلا میبینیم که امام معصوم تایید کردن، یعنی سکوت کردن، مردم میرفتن از رودخونه دجله مثلا ماهی میگرفتن، امام هم هیچی نگفتن، از کنارشون رد شدن. آیا این که اینا رفتند ماهی گرفتند، ماهی گیری رو در بحث حیازت فقط از در تایید کردن، یا همه انواع حیازت رو؟ درست کردید؟ اون اتفاقی که در خارج افتاده اتفاق ماهی گیری بوده، یا مثلا فقط حیازت چی بوده؟ حیازت سنگ و درخت صحرا بوده. اما حالا امروزه ممکنه مثلا فرض بفرمایید دامنه های اینترنتی هم مطرح میشه، یه نفر برای خودش میره یه دامنه اینترنتی رو ثبت میکنه. آیا ثبت دامنه های اینترنتی هم با همون قضیه حیازت میشه ثابتش کرد؟ آیا ما میتونیم به همون دلیل حیازت و تقریر معصوم
بگیم که بله همونطوری که در اون دوران مثلا افراد میرفتن درخت صحرایی رو حیازت میکردن و مالش خودشون میشد، امروزه هم وقتی طرف اومده دامنه اینترنتی فلان چیز رو برای خودش ثبت کرده، ملکش شده، حیازت کرده و چه شده. نکته خیلی مهمی هست، یعنی تطبیق دادن و پیاده کردن این بحث تقریر و سیر و غلا در زندگی امروز نیازمند اینه که ما از اون اتفاق خارجی محدود بتونیم بیایم سراغ این طرف گشادش که نکات گسترده‌ای ممکنه در ذهن و غلا بوده باشه. بنابراین قسمت بعد اینو میگن و مطرح میکنن فرمان که ما باید بریم سراغ اون نکته گسترده و وسیعی که در ذهن وقلا بوده، اون در حقیقت مورد تایید معصوم قرار گرفته. از کردم بهتر بود اینو اصلا تیتر مهمی براش میزدن و سوالشون هم میگفتن. حالا این و اذا کانت جواب بحث ماست. و اذا کانت سیرتو من زاویت العمل الخارجی زیقتن، مثلا این قیفی که کشیدم، یه قیفیه که طرف تنگش بیرونه، طرف گشاد و پهنش توی ذهن اغلاست. میگن وقتی که یه سیره ای از اغلا دیده میشه، اون از زاویه یه عملی که در خارج رخ داده، یه عمل محدود، ضیق و تنگ و خاصی رو ما میبینیم. که مثلا در دوران امام صادق مردم میرفتن از دجله ماهی میگرفتن، امام صادق هم هیچی نگفتن. الا ان نکته المركوزه في اذهانهم اوسع، اون طرف گشاد قیف که توی ذهن وقلا بوده نکته گسترده و وسیعی رو شامل می‌شده. اون نکته مرکوزه، نکته جهت و دلیلی است که مرکوز هست، مرتکز هست، در ذهنشون نقش بسته در اذهان وقلا، اون اوسع هست، وسیع‌تر هست. فل امضاء سواله ماست. آیا امضاء امام صادق ینسب و علیها به سعتها؟ آیا امضاء امام صادق منسب می شود و جاری می شود علیها، یعنی بر اون نکتهی که تو ذهن اغلا هست، اون نکته گشاد و گستردهی که تو ذهن اغلا هست، نو امام صادق اونو تایید کردن به سعتها، به همراه پهنی و گستردگی و وسعتش رو امام تایید کردن، او علل مقدار الخارجی، مقدار العمل الخارجی، یا فقط امام اومدن اون عمل خارجی محدود و خاص رو تایید کردن. ببینید سوال خیلی مهم هست و جواب رو هم خیلی راحت ازش رد میشن. میفهمن از صحیح و اول صحیح این هستش که اون نکته عام و وسیعی که در ذهن و عقل هست اون رو امام تایید کردن، نه فقط همون عمل خاص و محدودی که در خارج دیده می شود. و این نتیجه بسیار مهمی هستش. یعنی ما اگر بتونیم هر اتفاقی که در دوران معصومین رخ داده، اتفاقها محدود بوده، ولی بتونیم برسیم به اون نکته های ذهنی که در اذهان اونها در اذهان وقلا بوده و بعد بگیم که تایید امام در این قسمت مستلزمه از کنم که تایید این نکته گسترده می شود و بعد این نکته گسترده رو بیاریم در دوران معاصرمون هم پیاده بکنیم، نتایج خیلی پیچیده و جالبی مطرح میشه. موضوع همین پایان‌نامه دکتر آیوند هم همین قضیه بود که ما وقتی که میبینیم ما در دوران معصومین و آیات قرآنی و روایات در مسئله خمس تاییدهایی رو داریم، بله اون زمان افراد فقط مالک اشیایی می شدند و خمس هم به گردنشون واجد بوده، اما امروزه ما شامل این داریم مشاهده می کنیم که شرکت ها و مؤسسات حقوقی فراوانی تشکیل میشه و اینا مالک بسیار بسیار اموال میلیاردی هستند. شرکت مثلا ایران خودرو میلیاردها تومان سرمایه‌شه و سودش از هر سال، چرا ایران خودرو خمس نده؟ و با همین نکته، البته حالا استدلال‌ها فراوان بود، یکی از راه‌های اثباتش همین مسئله بود که من ثابت کردم خود ایران خودرو هم باید بیاد خمس بده هر سال، یعنی شرکت ایران خودرو، نه صاحبان سهامش، خود شرکت باید مستقلا بیاد خمس بده. بخاطر همین نکته‌ای که از اینجا برداشت میشه، یعنی در دوران معصومین آدما مالک بودن، آدما خب یک اتفاق خارجی بوده، اما نکته‌ای که داشته این بوده که مصموم و شارع اصل ملکیت براش مهمه، که هر که مالک میشود و سود میبرد باید خمس بدهد. خب اون زمان شرکتی نبوده و مالک نبوده، نمیگفتن شرکت بیا خمس بده. امروزه شرکت ها هستن، مؤسسه هستن، فولاد مبارکه اصفهان مثلا. چقدر میلیاردها تومان سرمایه ها و پولا و سود داشتن و این شرکت باید هر سال بیاد و خانس خودش رو جدای از افرادش حساب بکنه و پرداخت بکنه. بس خلاصه دامنه خیلی گسترده و مهمی پیدا میکنه و طبیعتاً پیاده کردن سیره اوغلا با این نکته و توضیحاتش در چرا؟ هر سهامدارا خودشون مالک سهمشونن و سودشون ندارن، اونا باید بیان خمس خودشون رو بدن، شرکت هم برای خودش جداگانه باید بیاد خمسش رو بده، چون سود شرکت جدایی از سود سهامدارا هستش. و السلام علیکم و رحمت.